بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 488 سوره مبارکه شورا هستیم، آیات 45 تا 53. در این جلسه به حول و قوه الهی سوره شورا به پایان میرسه و طبق روالی که داریم پس از تلاوت این آیاتی که عرض کردم و تدبر در این آیات، انشالله یک جمع‌بندی از کل سوره شورا خواهیم داشت با رویکرد راهبردی انشالله. البته جلسه امروز ما از یک صفحه بیشتر میشه، چون تا آیه 51 در صفحه 488 هست، دو تا آیه هم میره تو صفحه 489، ولی خب برای اینکه سوره به پایان برسه اون دو تا آیه رو هم انشاءالله میخوانیم. در جلسات گذشته و حتی جلسه اخیر گفته شد که انسان‌ها در برابر فرامین تشریعی خداوند به دو دسته تقسیم میشن، مؤمنین و کافرین، همون چیزی که در جلسه اول هم گفته شد، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. به خاطر همین نوع عمل کرد هست که گروهی به بهشت وارد خواهند شد و گروهی هم به جهنم راهی خواهند شد، جایی که آتش شعله ور هست. در جلسه گذشته هم این بحث مطرح شد که یک کسانی در جامعه هستند که اهل ظلمند، یعنی همون کافرین، و یا کسانی که از جاده ایمان خارج میشن. حالا چه کافری که اصلا ایمان نیاورده یا کسی که ایمان آورده ولی بعداً در اثر دنیا خواهی به ظلم و بغی متمایل میشه، و عده‌ای هم که اهل ایمان و عمل صالح و انفاق و شورا و دوری از گناهان و اینها هستند. اونجا خدای متعال فرمود که مظلومین مجازند و حق دفاع از خودشون رو دارند در برابر ظالمان، و حتی مجازند که دیگران رو هم در دفاع از خودشون فرا بخوانند و دست به بسیج نیرو بزنند برای دفاع از خودشون. و خداوند ظالمان را دوست ندارد. اونجا البته یه توصیه‌ای هم شد که اگر امکان عف وجود داره و امکان اصلاح وجود داره، مظلوم میتواند از ظالم بگذره. این باعث میشه که اجر مظلوم بر خدا باشه، اما باعث نمیشه که ظالم محبوب خدا بشه. همچنان خداوند ظالمان را دوست ندارد. انه لا يحب الظالمين. حالا در آیه اولی که امروز میخونیم و همینطور آیه دوم، سرنوشت اون ظالمان و کافران رو بیان میفرماید در روز قیامت، و بعد مجدداً از آیه 47 یک بار دیگه خدای متعال به رسول الله میفرماید که باز هم تو اینها رو دعوت بکن به سوی پروردگار، بلکه اینها نجات پیدا بکنن و هدایت بشن. و بعد هم میفرماید که اگر قبول نکردن و باز هم اعراض کردن، حرجی بر تو نیست، تو وظیفه خودت رو انجام دادی و این مشرکان هستند که کفورند و ناسپاسند در برابر لطف و محبت تکوینی خدا، چون خدا اینها را آفریده روزی هم بهشون داده، روزی مادی، حالا روزی معنوی هم میده، ولی اینها ناسپاسی میکنن. پس اینا ناسپاسن به طور کلی، هم در برابر نعمتهای تکوینی خدا و هم در برابر نعمتهای تشریعی خدا، و غافلن از اینکه سررشته همه امور دست خدا هست، به خاطر اینکه جز خدا فرمان روایی بر این عالم متصور نیست. مشرکان تصور میکنند که سررشته امور عالم دست خدا نیست، مدیریت خدا بر عالم رو نادیده میگیرند و رو میارند به مدیریت های ظالمانه و جاهلانه و فاسقانه و غیر الهی، در حالی که مدیریت عالم دست خدا هست و همه امور از جمله اعطاء روزی، از جمله اعطاء و یا عدم اعطاء فرزند به افراد، اینها همه دست خدای متعال هست، بر اساس مشیت او داره صورت میگیره. و از جمله وحی، این وحی رو هم خدا هست که داره میفرسته برای اینکه انسانها رو به راه مستقیم هدایت بکنه. اما خب انسانهای کفور و ناسپاس اینها رو مورد توجه قرار نمیدهند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی و قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. ومبيني ستمكاران را يعرضون عليها، زمانی که عرضه می شود بر آنان آتش، یا وقتی که این کافران عرضه می شوند بر آتش، ای پیامبر تو روز قیامت اینها رو خواهی دید، خواهی دید اینها رو وقتی که بر آتش عرضه می شوند. خاشعین من الذل، از خاری سرفکنده هستند اونجا، از ذلتی که بهشون وارد شده سرفکنده هستند. ینظرون من طرف خفی، در حالی که خار و ذلیل شدند، مخفیانه از گوشه چشم به این طرف و آن طرف نظاره میکنند، نگاه میکنند که حالا چه خواهد شد. در اون لحظه هست که کسانی که ایمان آوردند، یعنی همون مظلومانی که در دنیا مورد ظلم اینها واقع می شدند، احتمالا این آمنو اشاره به همین داستان مظلومانی باشه که در صفحه قبل خوندیم، می گویند اون کسانی که ایمان آوردند. چه می گویند وقتی اینها رو به این وضع و حال می بینند؟ می گن که ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. زیانکاران حقیقی اون کسانی هستند که از دست دادند خودشان را و خانوادهشان را در روز قیامت. خودشون را از دست دادند، ببینید خسران غیر از زیان و ضرره، خسران خاسر کسیه که اصل سرمایه را از دست داده. حالا این ظالمین و کافرین هم اصل سرمایه خودشون رو که همون وجودشونه، این رو از دست دادن، عمرشون رو از دست دادن. اینها سالهای سال تو دنیا زندگی کردند، ولی دریغ از یک ذره باقیات سالها، دریغ از یک ذره عمل خوب که برای قیامت خودشون پس انداز کرده باشن. بعد خدای متعال هشدار میده به همه انسان ها، این آگاهی رو و این اطلاع رسانی رو انجام میدهد که الا، مردم بدانید، ان الظالمین فی عذاب مقیم، ستمکاران قطعا در عذاب همیشگی هستند. عذاب مقیم یعنی عذابی که موقت نیست، اینطور نیست که یه روز و یه ماه و یه سال و یک قرن و این مقدار عذاب، نه، اینها پیوسته در عذاب خواهند بود. و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله، هیچ کس نیست، هیچ گروهی، هیچ تشکلی نیست که بخواهد یاری کند اینها را به غیر خدا. اینها در اون روز میبینن که از اون باندهایی که تو دنیا داشتن، از اون حزبی که تو دنیا داشتن، از اون رفقایی که تو دنیا داشتن هیچ خبری نیست. و ما کان لهم من اولیا، هیچ سرپرستی برای اینها در روز قیامت نیست. اولیا رو جمع آورده، نگفته ولی، اولیا یعنی هیچ گروهی به فکر اینها نیست، هیچ گروهی حاضر نیست بیاد سرپرستی اینها رو بر عهده بگیره که بخواد اینها رو ینصرون هم من دون الله، یاریشون بکنه به جای خدا، به غیر خدا. اون پیوندهایی که در دنیا داشتن با نظامهای سلطه و طاغوتها، اینا همه قطع شده. در آیه 44 فرمود و من یضلل الله فما له من ولی من بعده، کسی که مسیر گمراهی رو انتخاب کرده باشه، خب خدا هم تو همون مسیر قرارش میده، چون انسان مختار دیگه. و در این صورت فما له من ولی من بعده، هیچ سرپرستی و یاوری پس از خدا نخواهند داشت. اینجا میفرماید و ما کان له من اولیا، اونجا فرمود ولی یه سرپرست ندارن، اینجا میفرماید اولیا، سرپرستانی هم نه، هیچ سرپرست، یعنی از اون گروه های مختلفی که در دنیا داشتن و فکر میکردن که اینها کاری هستن، اونجا خبری نخواهد بود. و من یضلل الله فما له من سبیل، و کسی را که خدا گمراه بکند، نیست برای اون شخص هیچ راهی به رهایی. این زلالتی که اینجا میگه زلالت مجازات دیگه، کسی که مسیر زلالت رو و گمراهی رو انتخاب میکنه، خدا هم در همون جهت کمکش میکنه. کسی که مسیر هدایت رو انتخاب میکنه، پاداشش هدایته، خدا هم در همون مسیر هدایتش میکنه. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر، فإن اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا، ان علیک الا البلاغ، و انا اذا اذغنا الانسان منا رحمتا فرح بها، و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أي پیامبر، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، به اینها بگو، به این مشرکان بگو، به اینهایی که هنوز ایمان نیاوردن بگو، اتمام حجت کن باهاشون. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، ای انسان ها اجابت کنید دعوت پروردگارتان را پیش از آن که بیاید روزی که نیست بازگشتی برای آن از جانب خدا. ایمان بیارید، دست از لجاجت بردارید، دست از شرک و ظلم بردارید، دست از بغی بردارید. اجابت کنید دعوت خدا رو. مگه خدا به شما چی میگه؟ خدا میگه که بندگان من دستتون رو تو دست من بذارید تا من از شما حمایت کنم در دنیا و آخرت. شما از من اطاعت کنید ای مخلوقات من، ای بندگان من. من که به شما آفرینش دادم، رزق و روزی دادم، آب و از هر چه شما لازم داشتید پس از آفرینش در اختیارتون گذاشتم. خب بیایید سبک زندگیتون رو همونجوری که من میگم تنظیم بکنید. بیایید از من اطاعت کنید. بیایید فقط مرا عبادت کنید. فقط از من اطاعت کنید. معرفت پیدا کنید نسبت به اون چه به شما میگم از طریق وحی. من هم از شما حمایت میکنم. و فقط من از شما میتوانم حمایت بکنم. چون فرمان روایی و مالکیت آسمان ها و زمین در اختیار منه. چون من مالک یوم الدین هستم. روز قیامت که بشه هیچ کس یار و یاور شما جز من نیست. اگر مسیر ظلم و شرک رو برید جهنم رو برای خودتون درست میکنید. استجیبوا لربکم، ای مردم اجابت بکنید، پاسخ بدید، پاسخ مثبت بدید به پروردگارتون. پروردگارتون، پروردگار کیه؟ پروردگار و رب ما کسیه که همه امکانات رشد و ترقی و پیشرفت و توسعه رو برای ما فراهم میکنه. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ یوم اذن. ای مردم بدانید برای شما در قیامت، در آن روز یعنی در قیامت، هیچ پناهگاهی به جز خدا نیست. پس بیایید دعوت خدا رو اجابت کنید. و ما لکم من نکیر، در آن روز هیچ مجالی هم برای شما در جهت اینکه انکار بخواید بکنید وجود نداره. چی رو میتونید انکار بکنید؟ میتونید بگید پیامبر این حرفا رو به ما نزده بود، میتونید بگید قرآن برای ما نیامده بود. خوندیم آیاتش رو پیش از این که فرمود که دست و پای شما، دست شما، چشم شما، گوش شما، اینها علیه شما شهادت میدن. در سوره فصلت آیه 20 اینجور فرمود: حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. گوشهاشون، چشمهاشون، پوستشون به عمل کرده اینها شهادت میدن. خب اما اگر اعراض کردند، فاین اعرضوا، ای پیامبر اگر اینها باز هم رو برگردوندن، گفتن نخیر ما ایمان نمی آوریم، فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما که نفرستادیم تو رو بر اینها که نگهبان باشی و مسئول اجبار و الزام اینها باشی به اطاعت و عبادت از خدا. نه، انسان مختار آفریده شده. اگر حرف تو رو گوش ندادن، ان علیک الا البلاغ، تو مسئولیتت رو انجام دادی، جز بلاغ و رساندن پیام چیز دیگری بر عهده تو نیست. چون این نکته مهمه، باز هم یادآوری میکنم، هرچند پیش از این هم عرض کردم، در دین ما دو تا مرحله داریم. مرحله اول اینه که رهبر الهی و دینی دین رو عرضه میکنه به همه انسان ها. اینجا انسان ها مختارن ایمان بیاورند یا نیاورند. مختارن به چه معنا؟ یعنی تکوینن از اختیار برخوردارن. خدا به همه انسان ها عقل داده، فکر داده، پیامبر باطنی داده. اگر خواستن ایمان بیارن میتونن ایمان بیارن، در نتیجه زندگیشون الهی خواهد شد، فریقون فی الجنه، اینا بهشت میرن. اما اگر قبول نکردن زندگیشون ظالمانه هست، فریقون فی السعیر، سر از آتش جهنم در میارن. این مرحله اوله. ان علیک الا البلاغ مال همین مرحله هست. اما مرحله دوم که یه عده ایمان میارن، خب اینها رهبری دارن، دینی دارن، مکتبی دارن و اینها از سوی ظالمان مورد ظلم قرار میگیرن. مثل همین مسلمان ها که در مکه مورد ظلم قرار میگرفتن از جانب مشرکان، بعضی ها حتی به شهادت رسیدن، بعضی ها ناگزیر شدن مکه رو ترک بکنن، هجرت کنن به حبشه و هجرت بکنن به مدینه. خب اینجا مرحله دوم شروع میشه. در این مرحله دوم این مؤمنان موظف به اطاعت از رهبر الهی هستند که اینجا حالا پیغمبره، و رهبر الهی هم موظف هست که اینها رو در برابر ظالمان و مشرکان مورد حفاظت قرار بده. ما در جلسه قبل خوندیم آیاتش رو، فرمود که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. مؤمنان کسانی هستند، اهل آخرت کسانی هستند که وقتی ظلم و ستمی به آنان می رود، اینها دیگران رو بیاری خودشون می خوانند، یعنی دیگر مؤمنان رو بیاری خودشان می خوانند، در برابر ظالمان ید واحده می شن، از امنیت خودشون دفاع می کنند. خب تحت رهبری چه کسی؟ تحت رهبری رهبر الهی. رضا در قرآن کریم ما آیات جهاد هم داریم، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. خب این آیه مال چیه؟ آیات قتال داریم، آیات برقراری عدالت رو داریم، تو همین سوره هم باز داشتیم. خب اینا مال چیه؟ اینا مال عمله دیگه، اینا مال مرحله دومه، یعنی اونجایی که جامعه اسلامی شکل میگیره برای تأمین امنیت مؤمنان. اونجا دیگه رهبری فقط به، یعنی اصلا بحث ابلاغ و اینها نیست، چون ابلاغ تمام شده، اینها ایمان آوردن. و اون کفار هم البته اگر به مسلمان ها ظلم نکنن، مسلمان ها بهشون کاری نخواهند داشت، چون که حالا تو سوره ممتحنه بعد از این میخوانیم. کفار هم دو گروه میشن که باز در همین سوره هم از اون گروهی که کاری به کار مسلمان ها نداشته باشه یاد کرد در آیه 15. یعنی اونجا بحث لکم دینکم ولی دین مطرح میشه. و انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتن. حالا اینجا انسان کفور رو از انسان شکور جدا میکنه. خدا متعال میفرماید که ما آنگاه که بچشانیم به انسان منا از جانب خود یه رحمتی را، فرح بها، خیلی شاد میشه. و این تو سبهم سیئتون، اما اگه یه بدی به اینها برسد، نمیگه ما برسانیم، اگه بدی به اینها برسد به ما قدمت ایدیهم، به خاطر عمل کرده خودشون، فان الانسان کفور. اینجا میبینی که خیلی جزا و فزع میکنند. اگه رحمت بهشون ما برسانیم شادی میکنند، به جای اینکه شکرشو به جا بیارند بدمستی میکنند. این فرحبه ها شادی از نوع بدمستیه، در حالی که چیکار باید بکنند؟ باید شکرگزار باشند، از اون نعمت و رحمتی که خدا داده درست استفاده بکنند، اهل انفاق باشن، اهل مهربانی باشن، اهل عدالت باشن، اهل کمک به دیگران باشن. وقتی بدی بهشون میرسه، بدی که محصول عملکرد خودشونه، نتیجه عملکرد خودشونه، اونجا باید صبور باشن، شروع میکنن ناسپاسی کردن، جزا و فزع کردن. پس انسان اگر کفور نباشد باید شکور باشه یا صبور باشه، یعنی وقتی خدا بهش نعمت میده شکور باشه، اگر هم به خاطر عملکرد خودش گرفتار مصیبت و مشکل شد خب باید صبور باشه. میگه نه، انسان مشرک اینطوری نیست، انسان مشرک اینجوری نیست، کفوره، خدا بهش نعمت بده بدمستی میکنه، در نتیجه عملکرد خودش نعمت ازش گرفته بشه کفوره، ناسپاسی میکنه، در حالی که انسان باید تسلیم مشیت خدا باشه. در نعمت شکرگزار باشه، در مصیبت صبور باشه. چرا؟ چون همه عالم طبق مشیت خدا در حال حرکت. چرا؟ چون فرمان روای آسمان ها و زمین خداست. وقتی که فرمان روای آسمان ها و زمین خدا هست و همه چی طبق مشیت الهی پیش میره، خب استجیب بول رب بکن دیگه، دعوت خدا رو قبول کنید، سخنان پیامبر رو، وحی رو قبول کنید، اهل صبر و شکر باشید. چرا کفور هستید؟ لله ملک السماوات والارض. این برای چندمین باره که توی این سوره اشاره کرده به بحث آسمان ها و زمین و فرمان روایی خدا و مالکیت خدا بر آسمان ها و زمین، که بلکه این انسان های کفور بیدار بشن، شکور بشن، صبور بشن. لله ملک السماوات والارض، برای خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین. در فرمان روایی مالکیت هم هست، خدا مالک آسمان ها و زمینه، ولذا فرمان روای آسمان ها و زمین هست. یا به تعبیر دقیق تر اینجور بگیم، در مالکیت فرمان روایی هم هست. لله اول، خدا آسمان ها و زمین رو آفریده، پس مالک آسمان ها و زمین هست، پس فرمان روای آسمان ها و زمین هست. یخلق و مایشا، هرچرا که مشیتش اقتضا کند می آفریند. این افعال مضارع هم هست، یعنی تمام نشده، ادامه داره، باز هم خلقت ادامه داره. آسمان ها در حال توسعه هستند، کهکشان ها در حال توسعه هستند. یخلق ما یشا، خدا هرچه را که بخواهد می آفریند. یهب لمن یشا و اناثا، خدا به هر کس که بخواهد دختر می بخشد. و یهب لمن یشا و ذکور، خدا به هر کس که مشیتش اقتضا کند فرزندان پسر میبخشد. او یزوجهم ذکرانن و اناسا، به هر کس که بخواهد پسر و دختر میبخشد. و یجعل من یشاء اقاما، به هر کسی هم که مشیتش اقتضا بکند فرزند نمیبخشه، او رو عقیم قرار میده. حالا چرا؟ انه علیم قدیر، چون خدا دانای تواناست. دانای تواناست، یعنی مشیت خدا بر علم او تکیه داره و بر قدرت او، گتره ای نیست. اگر به کسی پسر داده، این مشیتش رو بر اساس علم انجام داده. به کسی دختر رو پسر داده همینجور، به کسی دختر داده همینطور. خدا میداند که به هر کسی چه چیزی رو هبه بکنه، ببخشه، متناسب با ظرفیت های وجودی او این هبه داره اتفاق میفته. پس اینجا یه نتیجه باید بگیریم که عالم طبق مشیت خدا در حرکت. انسان صبور شکور کسیه که تابع مشیت خدا هست. از کلید واژه های این سوره یکیش همین مشیت بود، یشاء بود، که خیلی هم تکرار شد در این سوره مبارکه. حالا میرسیم به جنبندی این سوره. در آغاز این سوره از وحی سخن گفت. آیه 3 رو ملاحظه بفرمایید. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. خدا داره این وحی رو به سوی تو میفرسته، همطور که به انبیای قبلی فرستاده بود. حالا در پایان این سوره هم دوباره به وحی برگشته و به فلسفه وحی و به فلسفه وحی. خدا چرا وحی رو میفرسته؟ اولا وحی چند جوره؟ چند جور خدا ممکنه وحی بفرسته؟ ثانیاً هم برای چی این وحی رو میفرسته؟ خدایی که مالک آسمان ها و زمین است، خدایی که آفریدگار انسان هست، برای هدایت انسان به صراط مستقیم وحی رو به طرق مختلف میفرسته برای پیامبران خودش. شاید شما ایمان بیارید به این وحی و در مسیر مستقیم قرار بگیرید. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی الله تسیر الامور. باز هم دیدید که نشاء و یشاء و اینها داشتیم اینجا هم، باز هم وحی طبق مشیت خدای متعال هست. سه روش برای وحی کردن وجود داره. یکی این که خدای متعال مستقیما با بنده خودش سخن بگه، وحی رو مستقیم خود خدا بفرسته برای رسول خودش. یک مدل دیگه اینه که با یه واسطه‌ای، با یه حجابی، از پشت یک حجابی سخن بگه، مثل اون چه که در مورد حضرت موسی سلام الله علیه هست که از طریق درخت، این با حجاب درخت این سخن گفته میشد. یه روش دیگه هم اینه که خدای متعال یک فرشته‌ای رو واسطه بکنه و وحی رو از طریق اون فرشته بفرسته برای پیامبر خودش. این سه روش اینجا بیان شده. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا یک وحیان، دو او من وراء حجاب، سه او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. هیچ بشری این شایستگی رو نداره که خدای متعال باهاش سخن بگوید الا وحیان، مگر از طریق وحی یعنی مستقیم، او من وراء حجاب یا از پس پرده ای، او یرسل رسولا یا اینکه بفرستد خدا فرستاده ای را. فیوحی باذنه ما یشاء، پس آن فرستاده وحی کند به اذن خدا ما یشاء، آنچه را که خدای متعال میخواهد، یعنی اون پیام خدا رو برسونه به این رسول، به این بشر. انه علی حکیم. همیشه اسماء و جلاله در پایان آیات حالت تعلیل رو داره نسبت به قبل. حالا چرا خدا وحی میفرسته و چرا یکی از این روش رو برای ارتباط با پیامبران خودش انتخاب میکنه؟ انه علی حکیم. اینا همش به خاطر اینه که خدا علی حکیم هست. حکیمه یعنی سنجیده کاره، برای هدایت انسانها وحی لازمه. خب خدا با حکمت خودش این کار رو میکنه. و دوم هم این که او علی هست، والا مرتبه هست، بلند مرتبه هست. و کذالک اوحینا الیک، ای پیامبر، ای رسول ما، ما همین شکل به تو هم وحی کردیم، اوحینا وحی کردیم، الیک به سوی تو، روحم من امرنا، روحی از عالم امر خودمون رو. این روح چیه؟ این روح قرآن هست، فرشته اعظم یا همون جبرئیل هست. خدای متعال میفرماید که ما یک روحی از جانب خودمون به همین شکل به تو وحی کردیم. خب این چیه؟ قرآن کریمه دیگه. حالا اگر این مستقیم باشه دیگه پای فرشته وحی به وسط باز نمیشه. اگر از طریق فرشته وحی باشه، یعنی از طریق فرشته وحی، ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، ما پیش از این که به تو وحی بفرستیم که تو نمیدونستی که کتاب چیه، یعنی قبل از این که ما وحی به تو بفرستیم که تو از وحی اطلاع نداشتی که این قرآن رو ما به تو وحی کردیم پیش از وحی ما، که تو از قرآن خبر نداشتی. ولل ایمان، پیش از این که ما به تو وحی بکنیم هم از قرآن خبر نداشتی هم از ایمان خبر نداشتی. ایمان رو اینجا بعضی از مفسرین به معنای عمل هم گرفتند، یعنی این شعائر و مناسک دینی رو تو نمیدونستی. ما قبل از اینکه به تو بگیم مثلا نماز چیه، که خب تو نمیدونستی، اینا همه از عالم وحیه، وحی ما از عالم امر ما به تو وحیه شد. ولیکن جعلناه نورن، این ما بودیم که قرار دادیم اون قرآن را، اون وحی را، نوری که نهدی بهی من نشا، که هدایت کنیم به واسطه اون نور هر کسی را که بخواهیم، من عبادنا، از بندگان خودمون. یعنی این قرآن رو به عنوان نور ما فرستادیم، وحی کردیم به تو، تا اون دسته از بندگان ما که دوست دارن به زندگی خودشون نورانیت ببخشند با وحی الهی، اینها مسیر رو با این نور پیدا کنند. ما برای اینها نور فرستادیم که مسیر روشن بشه برای اینها. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، منتها این نور دست توی، هادی توی، رهبر توی، تو هستی که هدایت میکنی مردمان را به راه مستقیم، راهی که صراط الله الذی، راه خدایی که صراط مستقیم رو داره تعریف میکنه. صراط مستقیم چیه که تو مردم رو به صراط مستقیم هدایت میکنی؟ راه خدایی است که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است، یعنی مالکیت آسمان ها و زمین با خداست. پس شما باید مسیر کسی رو برید که فرمان روایی عالم و مالکیت عالم با او هست. نباید مدیریت خدا بر عالم رو نادیده بگیرید، چون نادیده گرفتنی نیست. خدا عالم رو آفرید، مالک عالم هست، فرمان روای عالم هست و عالم رو داره تدبیر میکنه و برای راهنمایی و هدایت شما هم نور فرستاد، وحی فرستاد، قرآن رو فرستاد، پیامبر رو فرستاد، تا شما رو به کمک این نور هدایت بکنه به صراط مستقیم. الا ای مردم، آگاه باشید، الالله تسیر الامور، همه امور به خدا برمیگرده. تسیر که میاد فقط برگشتن نیست، شدن هم هست. شما چه بخواهید چه نخواهید در حال شدن هستید، نهایتا همه در محضر خدا حاضر خواهید شد. از الان به فکر اون روز باشید، به فکر روزی که جز خدا حمایتگر دیگری ندارید، و در صورتی خدا حمایتتون میکنه که اسباب و ابزار این حمایت رو فراهم کرده باشید. چون روز قیامت هر کسی با نتیجه و تجسم عمل خودش مواجه میشه. صحنه قیامت یک صحنه اعتباری نیست که بگیم خدا خوب اینا رو جابجا میکنه. نه، هر کسی همون چیزی شده که میخواسته بشه. هر کسی بهشتش رو یا جهنمش رو خودش میسازه. حالا انشاءالله تو سوره زخرف میخونیم آیش رو. هر کسی، البته تو همین سوره هم بود، بحث به ما کسبت ایدیهم هست، به ما قدمت ایدیهم هست. انسانه که با عمل خودش آینده خودش رو میسازه. خب سوره مبارکه شورا به پایان رسید. یک جنبندی راهبردی از این سوره داریم و یک بار فرازها و آیاتی رو که در این جنبندی راهبردی به ما کمک میکنه با هم دیگه مرور میکنیم. کلیت سوره اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم این بود که سوره شورا به عنوان سوره‌ای که در سال‌های پایانی حضور رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه نازل شده، قبل از هجرت به مدینه، و بعضی‌ها حتی گفتن آخرین سوره نازل شده در مکه هست، یعنی در سال پایانی بعثت نازل شده در مکه، داره مقدمات تشکیل جامعه اسلامی و دولت اسلامی و تمدن اسلامی در مدینه رو بیان میکنه. وقتی که ما میخواییم یک دولتی تشکیل بدیم، خب قانون اساسی میخواییم. در آغاز و پایان این سوره وحی رو مطرح کرد و قرآن رو مطرح کرد. قرآن قانون اساسی شماست و فرمود که در آیه 10 و مختلفتون فیه من شیئن فحکمه الالله. شما بعداً دولتی تشکیل میدید، حکومتی تشکیل میدید، اونجا ممکنه با هم اختلاف پیدا بکنید. هر جا اختلاف پیدا کردید باید برگردید به قانون خدا، ببینید قرآن چی میگه، ببینید پیغمبر چی میگه. فحکمه الالله، حکمرانی توحیدیه، حکمرانی اسلامی، حکمرانی توحیدیه. خب با مشکلاتی هم مواجه ممکنه بشید، اینطور نیست که همیشه غرق در نعمتهای خدا باشید، نه، زندگی بالا و پایین داره، جنگ خواهید داشت، درگیری خواهید داشت، ظلم ظالمان متوجه شما میشه، بعد از خودتون دفاع بکنید. سعی کنید صبور شکور باشید. تمثیل کشتی رو مطرح فرمود. کشتی از مبدع که حرکت میکنه، مقصد دورنمای ناخدا هست. ناخدا میخواد کشتی رو به مقصد برسونه. هیچ ناخدایی هیچ کشتی رو به حرکت در نمیاره که بریم وسط دریا همجا بمونیم. نه، هم میگن بابا این یه مسیره، ما باید بگذریم از این. هیچ خلبانی سوار هواپیما نمیشه که روی باند هی دور بزنه، خب بگه باند خیلی زیباست، بذار دور بزنیم همجوری تو باند. بخواد دور اول رو زد، دور دوم بزنه، سر و صدای همه مسافرها برمیخیزه. آقا پرواز کن. ما سوار هواپیما شدیم برای اینکه از مبدا به مقصد برسیم. پرواز کن، راه بیفت. پس باند فرودگاه یک مقدمه هست، این یکم راه میره تا آماده بشه برای پرواز. مثالی که حالا تو این سوره زده بود مثال کشتی بود. این کشتی با باد حرکت میکنه، اما همین باد اگه مخالف شد یا پرشدت شد، باید کشتی بتونه مقاومت بکنه. ناخدا باید بتونه از دانش و تجربه و تخصص خودش استفاده بکنه، کشتی و مسافران و بار کشتی رو ولو با باد مخالف بتونه از درون طوفان‌ها نجات بده. وقتی هم که باد آرامه و موافقه و اینها، خوب خوش به حالش، اونجا شاکر باید باشه. اما اگر باد مخالف شد، تند شد، باید صبور باشه، اهل مقاومت باشه. پس شما مؤمنان هم اهل صبر و شکر باشید. نعمت گیرتون اومد، شکر کنید، از نعمت درست استفاده بکنید. اگر مصیبتی متوجه شما شد، صبر بکنید، مقاومت کنید، تسلیم نشید. ولی شما خدا هست. در این سوره از ولایت هم خیلی سخن گفته شده. خدایی که مالک آسمان ها و زمین هست، رب شماست، ولی شماست، قانونگذار شماست. او وحی رو میفرسته برای پیامبر، رهبر شما پیامبره، پیامبره که شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنه. حواستون باشه، قیامت در پیشه، شما اونجا پیش ما میایید. تکلیف چیه؟ اقیم الدین. خدای متعال یک دین، یک جهانبینی، یک اخلاق، یک نظام مقررات، اینو میگن دین. یه دین کامل برای شما انسانها وضع کرده. این همون دینیه که به نوح داده شد، به ابراهیم داده شد، به موسی داده شد، به عیسی داده شد سلام الله علیه اجمعین، و به تو ای رسول ما داده شد. اقیم الدین، دین رو برپا بداری. و بعد ما مواجه میشیم باز با یه آسیب شناسی. ای مردم مواظب باشید، ای بندگان من، ای مؤمنین مواظب باشید. همین دین را هم یه کسانی پس از اون که علم پیدا میکنن به این دین، از همین دین هم ممکنه سوء استفاده بکنن، دین رو تحریف بکنن، حقایق دین رو نادیده بگیرن. برای چی؟ برای دنیا خواهی. پس بزرگترین آسیب حکومت دینی دنیا خواهیه، اگر که حرص آخرت و حرص برای دنیا مطرح میشه. دنیا خواهی باعث فساد میشه. مراقب باشید، استقامت بکنید، تابع هواهای نفسانی نشید. اول به پیغمبر میگه که لا تتبع اهواهم، دیگه ما که جای خود داریم. از عدل منحرف نشید، واستقم کما امرت، استقامت بکنید. و بعد در این سوره شاخصهای یک مؤمن تراز، یک جامعه تراز و یک دولت تراز و یک حکمرانی تراز معرفی میشه و به هر حال مرتب تأکید میشه که رزق شما توسط خدا تأمین میشه، مراقب باشید به خاطر رزق بیشتر به گناه نیفتید. رزقتون از سوی خدا مشخص شده، رزقتون مشخص شده، خدایی که شما را آفریده رزقتون رو هم به اندازه مقدر کرده. چطور باران میفرسته خدا برای شما به اندازه؟ این باران زیادی بیاد سیل میشه، کمم بیاد خشکسالی میشه. رزق هم اینجوریه، از سوی خدا به اندازه برای شما مقدر میشه. هرس رو در پیش بگیرید، دنبال بیشتر از اون باشید، فاسد میشید، از راه خدا منحرف میشید. این رو مراقبت بکنید. خب این فضای کلیه، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. اگر گوش دادید قانون رب رو، اگر اطاعت کردید از رهبر الهی، اگر عمل کردید به دین، اگر صبار شکور بودید، اگر حکمرانی شورایی رو در پیش گرفتید، اگر اقامه صلات و استجابت دعوت رب و انفاق و مبارزه با ظلم و اجتناب از گناهان و توکل بر خدا و اینها رو در پیش گرفتید، شما جزء گروهی هستید که وارد بهشت میشن. اما اگر از نور دور شدید، اگر از هدف دور شدید، اگر به وحی بی توجه بودید یا وحی رو پذیرفتید درش تصرف کردید، اگر از راهنمایی رهبران الهی دور شدید، از صراط مستقیم دور شدید، گرفتار ضلالت شدید، فریقون فی السعیر، شما اون گروهی هستید که وارد آتش میشید، وارد جهنم میشید. خب حالا با این فضا ملاحظه بفرمایید که ما بعضی از آیات رو بخوانیم و بعضی تذکراتی من میدم. به هر حال اینجا دین به مثابه یک سیستم مطرح میشه که خدای متعال میفرماید اگر بخشی از دین رو بگیرید، فرقه فرقه بشید، بخشی از آیات و قرآن رو عمل کنید، بخش دیگر رو نادیده بگیرید، هدایت یافته نخواهید بود. پس به همه دین باید عمل بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. تنها سوره‌ایه که دو آیش به حروف مقطعه اختصاص پیدا کرده. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. این لهو ما فی السماوات و ما فی الارض چند بار تکرار شده. وحی هم که در آیه 3 آمده بود در پایان سوره هم آمده. و هو العلی العظیم. الا ان الله، من بعضی از فرازها رو میخونم. الا ان الله هو الغفور الرحیم. الذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. بحث ولایت هم در این سوره زیاد مطرح شده. فكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير. اصل قصه همینه، ما وحی فرستادیم به سوی تو، قرآن روشن را، تا مردم مکه و اطراف مکه تا همه گستره جهان رو انذار بکنیم از روز قیامت که تردیدی درش نیست. اما چه میشود کرد؟ عده‌ای میپذیرند میشن بهشتی، عده‌ای نمیپذیرند میشن جهنمی. خب خدا چرا این کار رو نکرد؟ همه رو خدا مؤمن قرار بده. فرما سنت ما این نیست، سنت اینه که انسانها خودشون انتخاب بکنند، با انتخاب خودشون رشد بکنند. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. کسانی که مدیریت خدا بر عالم رو نادیده میگیرن، سکولاریسم رو در پیش میگیرن، اینها یار و یاوری ندارن. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی. این حساری ها، ولی فقط خدا هست. چرا؟ و هو یحیی الموتا، چون خداست که مردگان رو زنده میکنه. و هو علی کل شیء قدیر. ای مؤمنین اگر اختلاف پیدا کردید، حکم حکم خداست. شما چند سباهی دیگه در مدینه خواهید بود، حکومت تشکیل خواهید داد، اختلاف کردید، هرچه خدا میگه اون ملاکه. حکمرانی حکمرانی توحیدی باید باشه. و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله. که وقتی یه امت نشدیم اختلاف میشه دیگه، اختلاف ملاکش خداست. ذالکم الله ربی. ای پیامبر بگو، قول در تقدیر دیگه، ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. چرا؟ چون فاطر السماوات والارض هست، چون لیس کمثله شیئون هست، چون و هو السمیع البصیر هست، لهو مقالید السماوات والارض. اونجا فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا آیه 12 می فرماید لهو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. تا اینجا چی شد؟ خدایی که ولی ما هست، ببینید چه اوصافی داره، وحی میفرسته، یعنی قانون زندگی برای ما میفرسته. عزیز، حکیم، علی، عظیم، غفور، رحیم. بعد فرمود که و هو على كل شيء قدير و هو يحيي الموتى فالله هو الولي. بعد فرمود که ذالکم الله ربی، و رب منه، الیه انیب. بعد فرمود فاطر السماوات والارض. بعد فرمود و هو السمیع البصیر. بعد اینجا فرمود که له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر نهو به کل شیء علیم. اینجور خدایی ولی ماست، اینجور خدایی رب ماست. پس ای انسان، خدا شما رو خلق کرد، تکثیر کرد، یدره و کنفی. کلید رزق هم که دست خودشه، کلیدهای آسمان ها و زمین چون دست خودش هست، پس کلید رزق هم دست او هست. برای رزق منحرف نشید، همینجا دستتون رو تو دست خدا بذارید بمونید. خب اگه دستمون رو تو دست خدا بذاریم، خدا به ما چی میگه؟ خدا میگه طبق این دینی که من گفتم عمل بکنید. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین الا تتفرقوا فی. فرقه فرقه نشید. فرقه فرقه شدن ناشی از چیه؟ ناشی از تفرق در دینه دیگه. یکی یا آیه رو میگیره، اون یکی یا آیه دیگه. این دین یه سیستمه، یه مکتبه، کامل باید بگیرید بهش عمل کنید. هرچند بر مشرکان گران بیاد. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. خب پس تفرق درست نیست، پلورالیزم ما نداریم، یه دین هست، یه بسته هست، یا به این ایمان میارید یا نمیارید. خب تفرق منشأش چیه؟ منشأش دنیا طلبیه، حسادت، ظلم، ریاست طلبیه. رضا میفرماید و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم. اون افرادی که اهل تفرقه شدن علم پیدا کردن به وحی، بعد اهل تفرق شدن. چرا؟ بغیم بینهم، بغی یعنی از روی حسادت، از روی ظلم و ستم، از روی دنیا طلبی. حالا وظیفه پیغمبر چیه؟ شرح وظایف رسول الله و دولت اسلامی. دعوت به سوی خدا و توحید و دین خدا، استقامت در راه خدا، عدم اطاعت از هواهای نفسانی، ایمان به ما انزل الله، اجرای عدالت. فلذالک یعنی با توجه به دستورات خدا که دین رو برای شما فرستاده، با توجه به موانع سنگینی که بر سر راه شما از سوی مشرکین و دشمنان اسلام قرار داره، ولذالکه برای اقامه دین که فرمود اقیم الدین، یک فدعو به توحید دعوت کن، دو استقم کما امرت، سه ولا تتبع اهواءهم، چون اگر از هواها و هوسهای ظالمان و مشرکان تبعیت بکنی نتیجهش میشه تفرق در دین دیگه، یا از احواء این کسانی که پس از علم به وحی اهل تفرقه شدن، بقیان بینهم، نتیجهش تفرقه میشه دیگه. چهارم و قل آمنت به ما انزل الله من کتاب، پنجم بگو که و امرت لعدل بینکم، من مأمور به اجرای عدالتم. الله ربنا و ربکم، اینو به مخالفان بگو، از اهل کتاب و غیر اهل کتاب. الله ربنا و ربکم، یک لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، دو لا حجت بیننا و بینکم، سه الله یجمع بیننا و الیه المصیر. بعد میفرماید که الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، این خداست که کتاب رو با ملاک حق و میزان که وسیله سنجش هست برای شما فرو فرستاده. یعنی کتاب قانون اساسی شماست، کتابه که ملاک حق و میزان جامعه سازیه. و ما یدریک لعل الساعت قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها الذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعه لفی ضلال بعید. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو الغوی العزیز. مردم، رزق دست خداست، خدا قوی عزیزه، گمراه نشید، دنبال دنیا نرید، به خاطر دنیا خدا رو ترک نکنید، دینتون رو ترک نکنید، از قیامت غافل نشید. من کان یرید حرث الاخرت نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نعتهی منها. هر که دنبال دنیا باشه و محصول دنیا، بخشی از اون رو بهش میدیم، اما برای آخرت چی گفت؟ فرمود نزد له فی حرفه. و من کان یرید و حرفت دنیا نعتهی منها و ما له فی الاخرت من نصیب. این اعتقاداتی رو که دارید مردم از کجا آوردید؟ آیا کسی که خالق نیست، رازق نیست، میتونه واضع دین باشه؟ چرا میرید دنبال مکتب‌های دست ساخته بشری؟ ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به الله. این ظلمه و ان الظالمین لهم عذاب علیم. در نتیجه دو گروه میشن دیگه، ظالمین مؤمنی. روز قیامت که میشه پیامبر تر از ظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم، این ظالمین رو میبینی که در درون همون چیزی واقع شدن که نتیجه عمل خودشونه، مما کسبوا عمل خودشونه، از اون بیم دارن، میترسن از عمل خودشون. اما گروه مؤمنان چی؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. بعد میفرماید این بشارت خدا به بندگانش، ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ذلک چی بود؟ روضات الجنات، فضل کبیر. قول، خب حالا به این درجه که ما میرسیم به پیامبر باید یه مزدی بدیم؟ نه. قول لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنتن و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. خب چرا پیامبر دروغ میبندید؟ چرا این حرفا رو میزنید؟ ام یقولون افترا علی الله کذبا، میگفتن که مشرکان میگفتن که اینا وحی نیست که محمد میگه، اینا افترا بر خدا هست، داره دروغ میبنده بر خدا. میفرماید که توبه کنید از این حرف هاتون. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، اگه توبه کنید یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، اگه اجابت کنید. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، به بعضی نمیشه رزق بیشتر داد چون سرکشی میکنن در زمین، لبغوا فی الارض، به دیگران ظلم میکنن. لیکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر، نظیر باران که اگه زیاد بشه مشکل درست میکنه. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما غنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و شما سنت خدا رو هم نمیتونید به هم بزنید. و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این هم الان دومین باره که میاد این مضمون. و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام این یشع یسکن الریح و یضللن رواکد علا ظهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر و یعفو عن کثیر. صبار شکور باشید، از حرکت کشتی برای حرکت خودتون الگو بگیرید. اگه میخواهید به مقصد برسید باید در برابر باد خشم و باد شهوت و باد آز و شیطنت مقاومت بکنید. بله، اگر اسیر اینها شدید کشتی خواهید بود که به مقصد نمیرسه. بعد میفرماید که این دنیایی که بهتون دادیم خب به بهره ایه که شما بتونید زندگیتون رو تنظیم کنید برای اینکه به آخرت برسید. اصل آخرته، مواظب باشید غرق دنیا نشید. دنیا حکم دریا رو داره، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیرش بسانه پشتی است. نگذارید آب وارد کشتی وجودتون بشه، نگذارید حب دنیا وارد وجودتون بشه. حب دنیا وارد وجود شد رأس و کل خطیه، کارتون تمامه. بر دنیا حرکت بکنید، سوار دنیا باشید، نذارید دنیا سوارتون بشه. علامتش چیه؟ اگه شما سوار دنیا باشید کاراتون معطوف به آخرت میشه. و ما عند الله خیر و ابقا، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اینجا حالا ویژگی های رو بیان میفرماید. این دوتا شد، للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. سه، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. چهار، و اذا ما غضبوا هم یغفرون. بر خودشون مسلطن مؤمنان. آخرت مال کسیه که بر خودش مسلطه، خشمگین میشه میتونه خودشو کنترل کنه، اهل گذشته. پنجم، والذین استجابوا لربهم. ششم، و اقاموا الصلاة. هفتم، و امرهم شورا بینهم. حکمرانیشون شوراییه با مشورته. هشتم، و مما رزقناهم ینفقون. دست به جیبن، انفاق میکنن، محرومیت زدائی میکنن، جامعهشون رو توسعه میدن. نهم، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. کسی مورد ظلم واقع شد، دیگران رو به کمک میخواد، همه میرن به کمکش. جامعه بیمسئولیتی نیست، افراد احساس مسئولیت میکنن، اهل دفاع از جامعه خودشون هستن، اهل بسیجن. با چه شیوه ای؟ نه اینکه بخوان دوباره اینا به ظالم ظلم کنن، نه، به همه اندازه که ظالم ظلم کرده جلوش وای میستن. البته اگه امکان عفو اصلاح وجود داشته باشه که اون مسیر رو انتخاب میکنن. و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح. این میشه دهم، فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. البته عفو ظالم باعث نمیشه که خدا ظالم رو دوست داشته باشه. دکترین اسلام، راهبرد اسلام در مورد ظلم روشنه. اسلام به هیچ وجه من الوجود یک ذره از ظلم رو هم مشروعیت بهش نمیده. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. کسی که برای مقابله با ظلم دیگران رو بیاری فرا میخواند، هیچ ملامتی متوجهش نیست، میتونه دست به افشاگری هم بزنه. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. سرزنش متوجه کسانیه که به مردم ظلم میکنن، نه فقط به مؤمنان. یظلمون الناس، به مطلق شهروندان ظلم میکنن. و یبغون فی الارض بغیر الحق، در جامعه به ناحق بغیه میکنن، سرکشی و ستم میکنن، نظم جامعه رو به هم میزنن بدون حق. یک طرف ظلمی بهش شده، خب بله حق داره داد و فریاد کنه، غیبت بکنه، نمیدونم دیگران رو به کمک فرا بخونه، اعتصاب کنه، اعتراض کنه، راهپیمایی کنه، اما این وقت هیچ حقی نداره. خب تو به چه حقی راه مردم رو میبندی؟ به چه حقی حقوق جامعه رو زیر پا میذاری؟ هیچ حقی نداره که. یه آدم طغیانگریه، میشه باقی. اولئک لهم عذاب علیم. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. اما اینهایی که ظلم میکنن، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله و من یضلل الله فما له من سبیل. همطور که ملاحظه فرمودید، اینجا ابعاد مختلفی از حکمرانی بیان شد. حکمرانی اخلاقی، ایمان، توکل. حکمرانی عبادی، بحث اقامه نماز، بحث استجابت رب. حکمرانی باز اخلاقی، اجتناب از گناهان و فواحش. حکمرانی اجتماعی، بحث حکمرانی شورایی و حکمرانی مبتنی بر یاری رسانی به دیگران. حکمرانی اقتصادی، بحث انفاق. حکمرانی دفاعی، امنیتی، بحث مبارزه با ظالمان ستمگر و باقیان بر جامعه. ابعاد مختلف حکمرانی رو اینجا داشتیم. البته ویژگی‌های فردی هم بود، یعنی باید زیر ساخت درست بشه، فرد ساخته بشه، اهل ایمان و توکل باشه، اینا میشه ویژگی‌های فردی. اهل اجتناب از گناه باشه، خشم خودش رو کنترل بکنه، استجابت رب بکنه، اقامه صلات بکنه، اگه این ویژگی‌های فردیشو درست کرد، مؤمن تراز میشه. این مؤمن امرهم شورا بینهم، حکمرانی شورایی میشه و ما رزقناهم ينفقون. توی سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادیش محرومیت زدایی رو در پیش میگیره چون این دولتی. الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، بیاری مظلومان میشه تا بند وقتی ندای حل من ناصر میشنوند، اما حدودم رعایت میکنند، در حد مقابله به مصر تعدی نمیکنند. خب مجددا بحث این آیاتیه که در این جلسه خوندیم دیگه. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله مطرح میشه، و اینکه ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر. اما باز هم میفرماید که فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، و اینکه این انسان هایی که حرف گوش نمیدن اینها کفورند. و انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتن فرح بها، بعد مستی میکنن. و ان تصبهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم ناسپاسی میکنن. دلیلش چیه؟ فإن الانسان کفور، انسان ناسپاسه دیگه، انسانی که اهل شکر و صبر نیست ناسپاسه. باز میفرماید لله ملک السماوات والارض. و در پایان که مجددا بحث وحی و قرآن مطرح میشه، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی الله تسیر الامور. در واقع این سه تا آیه پایانی جمع‌بندی سوره هم هست، بازگشت به اول سوره هم هست، و در خلاصه خیلی فشرده کل مضمون قرآن و دین بیان شد. مردم راه می‌خواهید، راهتون صراط مستقیم باید باشه، راه‌های کج و معوج نرید، صراط مستقیم کوتاه‌ترین راه به مقصد، کوتاه‌ترین راه به مقصد. این نقشه ها رو زدید، مثلا از یه نقطه به نقطه دیگه میخواید برید، چند تا راه بهتون نشون میده، اون بهترین راهی که نشون میده اون میشه صراط مستقیم. حالا این دنیایی صراط مستقیم از دنیا تا عقبی هست. خب این صراط مستقیم چه راهیه؟ راهی که خدا نشون میده، راهی که پیغمبر نشون میده، راهی که اهل بیت نشون دادن، نه راهی که شیطان نشون میده، نه راهی که ابلیس نشون میده. راهنما کیه؟ انک لتهدی. راهنما پیغمبره، پس به حرف پیغمبر گوش بدید. با چه نوری؟ قرآن. نورن نهدی بهی من نشا. هدف چیه؟ الله. الا الله تسیر الامور. نقشه چیه؟ قرآن کریم. طبق نقشه قرآن برید جلو. خدایا همه ما رو توفیق عنایت بفرما در مسیر صراط مستقیم به رهبری انبیا، اوصیا، اولیا، و در جهت لقاء تو بر اساس نقشه‌ای که فرو فرستادی قرآن کریم حرکت بکنیم. خدایا قرآن رو نور زندگی ما، قلب ما، قبر ما، قیامت ما، جامعه ما، تا تمدن ما قرار بده. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به قرآن و عمل به قرآن بیفزا. خدایا رب ما هستی، میخواییم که دست ما تو دست تو باشه، خودت هم ما رو کمک کن. آنی و کمتر از آنی خدایا ما رو به خودمون واگذار نکن. خدایا وقتی از این دنیا میریم با سلامت دین میخواییم بریم. خدایا جزء اون گروهی باشیم که فرمودید فریقان فی الجنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.